بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا به آیه سوم از آیاتی که استدلال شده بر خبر واحد میرسیم. این آیه چلو سریع بخونیم تا برسیم به استدلال از طریق سنت که بحثای مهمی داره. آیات دیدید که در واقع خیلی مرموزفت به دعای قبلی بها داد، پرداخت مفصل توضیح داد و گفتش که دلالت داره بر حجیت خبر واحد. این آیه سومو خیلی توضیح نمیده و نمیپذیره که دلالت داره. در واقع باز تاکید میکنم استدلال بر آیات و تمرکز بر آیات بیشتر تو کتب اهل سنت رواج داشته و شیعه هم مفصل به این آیات پرداخته، اما خب این آیات خصوصا این آیه رو خیلی خیلی کمتر کسی هست که قبول کرده باشه، بلکه خودتونم میبینید که اصلا استدلالی نیست به خبر واحد. آیه کتمان که ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله، یکی کسایی که کتمان میکنن اون چیزایی که نازل کردیم از شواهد و هدایت بعد از اینکه تبیینش کردیم برای مردم در کتاب، اینا که اینا رو کتمان میکنن لعنت خدا بر اینا باد. حالا این شرطی خبر واحد داره هستن میخوان بگن آقا اینا که نباید کتمان کنن یعنی اینکه اون وریام که هستن باید قبول بکنن. اصلا هیچ آیه ربطی به اظهار مثلا حقایق که اونا نمیدونن حالا اینا باید نه، باقشن واضحه برای تحریف، داستان تحریف دین در واقع حضرت موسی است که رواج داشت و بعد از رفتن حضرت موسی و حالا اون مسائل، یعنی بعد من بعد ما بیان نهول ناس، بعد از اینکه همه مردم اینو میدونستن و اینا آروم آروم مثل بحث ربا. بحث ربا اون شاه بیتیه که علمای یهود تحریفش کردن، حذفش کردن، در صورتی که زمان خود حضرت موسی بیان شده بود. اینا بعدش آروم آروم توی روند تاریخی رو تحریف کردن و کتمان کردن. خدا داره میگه لعنت بر اینا. این چرا توی خبر واحد داره؟ خبر واحد این بود که تو نمیتونی، یه منبع حقی هست، مثلا یه عده بلد نیستن، یه عده بیرن از اون یاد میگیرن میان به بقیه میگن. حالا باز آیه نفر یه چیزی، آیه نفر باز یه سر و شکلی داشت، ولی هیچ سر و شکل هم نداره استدلال. میگم شما تعجب نکنید، کیه که آخه به این چیزا استدلال میکنه؟ پاسخ اهل سنتن، چیزی ندارن دستشون که استدلال کنن، میان از این کارا میکنن. و یه قول او تعالی فی سوره البقره ان الذين يكتمون الى اخر، وجه الاستدلال چیه؟ به هایوش به الاستدلال با آیت نفر، میگه شبیه همون فضایی که توی نفر رفتیم، البته آخرش میگه این فرق داره، حالا فعلا داره شباهتشو میگه تا تفاوتشو بگه. فانه لما حرم الله تعالی کتمان البینات والهدى وجب ان يقبل قول من يظهر البينات والهدى، میگه وقتی که بر اون طرف حرام باشه کتمانش، واجبه بر این بر که میشنوه قبولش. و يبينه للناس و ان كان ذلك المظهر والمبين واحدا، اگرچه که این کسی که داره اظهار میکنه و تبیین میکنه این واحد باشه، یه نفر باشه، که لا يوجب قوله العلم، که فضای خبر واحد رو درست کنه، که علم نیاره که بشه زن، که حالا بشه خبر واحد، بشه حجت. و الا لکان تحریم الکتمان لغوان، و الا لکان تحریم الکتمان لغوان لغوان و بلا فایده، لولم یکن قوله حجت مطلقا. میگه دیگه این که کتمانش حرامه، این دیگه لغو بلا فایده میشه، دیگه قبول اونا هم قبول نکنن. نه، این که کتمانش در واقع حرامه، بر اونا واجبه که قبول بکنه، و یعنی این کتمانه، تحریم کتمانه فایده ای نداشت. بل حاصل ان هناک ملازمتن عقلیتن بین وجوب الاظهار و وجوب القبول، میگه یه ملازمه عقلی وجود داره بین وجوب اظهار این طرف و وجوب قبول از طرف مخاطب. و الا لکان وجوب الاظهار لغو و بلا فایده. ولما کان وجوب الاظهار یه واژه دیگه هم استدلال تو این فضا سری باید اینو بپذیرش. ولما کان وجوب الاظهار لم یشترط فیه ان یکون الاظهار موجبا للعلم، میگه همونطوری که اون وجوب اظهاره از طرف گوینده شرط نشده توش که حتما باید موجب علم باشه. فکذالک لازمه، ملازمش چی بود؟ خب وجوب القبول از طرف مخاطبین بود. تو اینا هم لابد دن یکون مطلقا من هذه الناحیه، یعنی چی؟ یعنی غیر مشروط غیر مشترط فی بما یوجب العلم. میگه آقا یه ملازمی وجود داره بین این که یه عده‌ای واجبه که اظهار کنن، یه عده‌ای واجبه قبول بکنن، یه ملازمی وجود داره در دو طرف هم مطلقه، یعنی نگفتن که حتما به صورت یقینی باشه اظهاره به صورت یقینی اون قبوله هم به صورت یقینی. پس هی میخواد اینا رو بگه که بگه آقا پس این داخل محل بحث ماه، خبر واحده. یعنی چی؟ یعنی خبری که علم نمیاره ولی این آیه میخواد بگه حجت. حالا فعلا اونا که استدلال میکنن اینجوری حرف میزنن دیگه. و علی هذا الاساس من الملازمه قلنا بدلاله آیه النفع علی حجیت خبر الواحد و حجیت فتح المجتهد. میگه همین ملازمه بود که ما اونجا تو آیه نفع هم این حرفو زدیم دیگه، همون استدلالی که تو آیه نفع بودن بر اساس این ملازمه است. اما میگه ولکن الانصاف ان الاستدلال لم یتم به هذه الایه الکریمه، میگه استدلال تمام نیست به این آیه کریمه، بل هی اجنبیتون جدا اما نحن فی، یعنی بحث ما خبر واحد، اینا چه ربطی به خبر واحد داره؟ لن ما نحن فی و هو حجت خبر الواحد ان یظهر المخبر شیئا لم یکن ظاهرا، اینکه کسی که داره خبر میده اظهار کنه یه شیعی رو که لم یکن ظاهرن. یعنی چی؟ یعنی برای یه عده‌ای یه چیزی تو دین واضح نبود، اینا میان یه حدیثی برای اون نقل میکنن دیگه. و یعلم ما تعلم من الاحکام، یعنی و یاد بدهد آنچه یاد گرفته از احکام را که غیر معلومت للآخرین، یعنی یه عده‌ای هستن که اینا رو بلد نیستن، این رفته یاد گرفته که به اینا یاد بده. این محل بحث ما بود دیگه، کما فی آیه نفر، آیه نفر هم فضاش همین بود. حالا فعضا وجب تعلیم و الاظهار وجب قبوله و للآخرین، همونطوری که تو آیه نفر گفتید این محل بحث اینه. و الا کان وجوب تعلیم و الاظهار لغوانی که طرف بره یاد بگیره و بیاد برای اینا اظهار کنه، خب این لغو میشه اگه قرار باشه اینا قبول نکنن این ولیا. میگه اما هذه الآیه فهی واردتون فی مورد کتمان ما هو ظاهر، اما هذه الآیه فهی واردتون فی مورد کتمان ما هو ظاهر و بین للناس جمیعا. آیه رو دیگه بخونید، میگه ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس. میگه آقا ما اینو توضیح دادیم همه هم میدونستن، حالا اینا بعدش میان اینو کتمان میکنن، اینا لعنت خدا بر اینا باشه. خودش هم میگه به دلیل قول ایمن بعد ما باید للناس باش کتاب لا اظهار ما هو خفی و نل الاخرین، نه که اینا یه چیزی نمیدونستن حالا اینا برن به اونا بگن بعد اونا هم یاد بگیرن، نه بحث تحریف اصلا ربطی به بحث خبر واحد نداره. بل غرض ان هذه الايه واردتون فی مورد ما هو بین واجب القبول سواء کتم ام اظهر. لا فی مورد نکره، خیلی راحت تر میشه سوی ما با این آیه درباره بحث تحریفه، ربطی به بحث خبر واحد ندارد. خدا لعنت کنه تحریف کنندگان را، نگفته که خدا لعنت کنه آنها که علمی دارن که به مردم نگن که حالا اونا قبول نکنن که فلان، اینا ربطی به خبر واحد نداره. حتی تکون ملازمتون بین وجوب القبول و حرمت که ما تا این میگه اصلا ربطی به این نداره، تا این که گفته بشه لولم یقبل لما حرم الکتمان، اگه قبول نشه پس لازم نبود که کتمان حرم بشه، مثلا یه حرفا نیستش. و به هاذا یه حرف فرق بین نازل آیه با آیه نفر، آیه نفر یکی نه آقا خب این اشکال شما با آیه نفر هم هست، میگه نه آیه نفر اصلا تو مقام بیان همین بود، راست میگه. یعنی اگه بخوام بین این دوتا مقایسه کنیم هیچ ربطی نداره، اون ربط داره ولی ما اونجا هم گفتیم از اونم نمیشه استفاده. و یون سوال حاضر آیه باقی آیات الاخر لتی ذکرن، میگه کلی آیه استدلال شده بر خبر واحد ولی دیگه ما ادامه نمیدیم چون معروف مزفر میگه اونا رو قبول نداریم. پاورقی کتاب ما چند از اونا رو آورده دیگه، معروفه آیه سوال که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مثلا به این آیه استدلال شده، شما باید از اهل ذکر بپرسید اگه چیزی رو نمیدونید. خب میگه این که داره میگه باید برید بپرسید، شما میری از یه اهل ذکری میپرسی اون جواب میده، خب یعنی باید قبول بکنی دیگه. خب اون که جواب میده مثلا میگه آ رسول الله اینو فرمودن پس تو این کارو بکن دیگه. حالا باید ببینید اینا چقدر دلالت داره نداره. مفصل گفتم توی رسائل اینا همه در واقع صحبت میشه. این بحث آیات. حالا وارد دسته دوم از ادله خبر واحد میشیم، دلیل حجیت خبر واحد من از سنه. این دسته دسته خیلی مهمی اتفاقا. چرا؟ چون در واقع ما میخواییم تو جنبندی عرض کنیم که آقا بحث خبر واحد و خیلی داریم غیر واقعی بهش نگاه میکنیم. یعنی چی غیر واقعی؟ یعنی انگار چشمونو بستیم روی یه سری واقعیت ها، میگیم آقا خبر واحد حجته، حجت نیست، یعنی چی میتونه باشه؟ در صورتی که وقتی چشمونو باز کنیم بریم واقعا ببینیم تو فضای حدیث شیعه چه اتفاقی میفتده، واقعیت فضای حدیث شیعه چی بوده، میبینیم که بحث خبر واحد خیلی روان‌تر جواب پیدا میکنه. حالا یه بخشی از اون واقعیت ها رو اینجا تو دل استدلال از طریق سنت به خبر واحد میتونیم کشف کنیم. روی کردی که معمولا اصولیون دارن چیه؟ میخوان از طریق خود سنت به حجیت خبر واحد استدلال کنن. این روی کرد مرسومه، کما اینکه از طریق کتاب استدلال میکنن از طریق سنت هم استدلال میکنن. ولی من میخوام عرض کنم خدمتتون از دل این روایاتی که اینجا شمرده، چون میدونید مشکل اینه که یه عده همه این روایاتو میارن آخر هیچ کدومو قبول نمیکنن. مثلا میخواین شهید صدر رو ببینید، شهید صدر پدر جد صحبت تو خبر واحده، یعنی جزء کسایی که خیلی دیگه اصولی طور داره به خبر واحد میپردازه. مثلا آیاتو میاره مفصل، میاره مفصل رد میکنه. الان یادم نیست آیاتو مثلا قبول کرده بود نکرده بود، یادم نیست دقیقاً، ولی خب بحث مفصل کرده. خاطرتون هست قبول کرده یا نه؟ نبا قبول کرده؟ چقدر قبول کرده؟ چه جوری قبول کرده؟ آره میاد هم کلی هم بحث میکنه که آقا مفهوم شرط چی، استدلال میشه نمیشه، مخالف. این خیلی خیلی حوصله داشته شاید سر اینجا نمیدونم مثلا خیلی دیگه پرداخته. تو این سنتم شاید بکنم مفصل ترین کسی که این هر چی روایت بوده نبوده که گفته شده و یا یمکن که گفته بشه رو آورده. یادم نیست مثلا 10 دسته 15 دسته میکنه خیلی. حالا اینجا شما مثلا یه 5 دستهشو میخونید، ایشون مثلا یه مقدار زیاد تفصیل میده، 10 15 دسته میکنه، عملا هم رد میکنه. یعنی خب میگم آخر عملا خیلی چیزی از اینا رو قبول نمیکنن. حالا نمیگم همه ها، یه عده‌ای مثل مثلا شیخ صالح خب یه عده‌ام قبول میکنن، حالا میخونه خودم مسافرم داره قبول میکنه. من عرضم این که بحث اصلا قبول کردن قبول نکردن نیست. ما از دل این روایات میتونیم آروم آروم به یه فضای تاریخی، به یه فرهنگی برسیم. حالا اینو یه سری شواهد تاریخ حدیثی هم که براش بیاریم اصلا نوع نگاهمون متفاوت میشه به بحث خبر واحد، خصوصا با یه نکته که من باید تو اون جنبندی انشاءالله عرض کنم. چیه اون نکته؟ اون نکته اینه که تا حدود سال 300 قمری تو شیعه بحث واضحی درباره خبر واحد وجود نداشته. یعنی با این اصطلاح، با این سوال که آقا خبر واحد چی میشه، این تا سال 300 ما تازه اولین رد پاهای خبر واحد رو میتونیم ببینیم که حالا تو جمع‌بندی باید عرض کنم منظورم چیه و چجوری و کجا. یعنی کل عصر اهل بیت که تا سال مثلا 250-60 باشه، تو کل زمان این انسان 250 ساله در شیعه سخنی از بحثی از خبر واحد نبوده. با این سوال امروزه این ماها، با این سواله که آقا خبر واحد خبری است که زن می آورد، خب چون زن نست، زن می آورد یعنی سندن، چون زن نست که ما نباید عمل کنیم الا مخرج به دلیل، آیا خود اهل بیت به ما اجازه دادن به این زن عمل کنیم؟ خب خود اهل بیت یعنی من از سنت دیگه، ببینیم آقا در سنت استدلالی داریم یا نه. اصلا این نوع سوال، نمیگم جوابش نبوده ها، سوال اینجوری مطرح نبوده، سوال یه جور دیگه مطرح بوده. این سوال خبر واحد که تو اصول وارد شده، حالا تو جمع‌بندی میخوایم عرض کنیم که این از طریق معتزله وارد شیعه شده و اصلا این سوال سوال شیعی نیست، چون فضای واقعی تاریخ حدیث شیعه اینجوری نبوده. یعنی مثل اهل سنت نبوده. اهل سنت چه مشکلی داشتن که ما نداشتیم؟ اهل سنت مشکل در واقع حفره 100 ساله در اسنادو دارن که حالا من باید تو جمع‌بندی بیارم بخونم براتون، که اینا تقریبا 100 سال بی سند طی شده براشون. خب کسی که تو سال 101 و 102 اینا اومده، حالا اونا با یه 100 سال ابهام‌آلود غبارآلود مواجهن که آقا این روایت معلوم نیست. تو شیعه اصلا اینجوری نیست. تو شیعه از روز اول مثل روز روشن بود. چرا؟ تو شیعه اینجوری بود. شواهدش چیه؟ حالا این روایاتو که میخونیم از لابلا شواهد جالب به دست میاد، گرچه معمولا به این شواهد اینجوری که دارم عرض میکنم کمتر توجه شده. معمولا این روایاتو میارن، یعنی باز پیش‌فرض جواب به اون سوال است. سوال چیه؟ سوال اینه که یه سری اخبار هست سندن فقط زناور است و به زن نباید عمل کرد، آیا از طریق سنت میتوانیم بگیم اجازه داریم عمل کنیم یا نه؟ بر اساس سنت میخوان به اون سوال جواب بدن. همه عرض ما تو جمع‌بندی که میخوایم بکنیم که آقا این سوال سوال شیعی نیست، اصلا شیعی این سوالو نداره، چون این مشکلو نداره، چون تاریخ حدیث شفافی داره. حالا این یعنی چی؟ این یعنی هر حدیثی نقل شده پس درسته؟ خلاصه چیه؟ نه، اینجوری نیست که حالا هر حدیثی نقل شده درسته، ولی توضیح داره تحت یه عنوانی به اسم سازمان روایت. تو جمع‌بندی ان‌شاءالله باید خدمتتون عرض کنم که بعضی از اون قرائن و شواهدی که برای اون سازمان روایت میخوام عرض کنم الان لابلای این استدلالایی که به سنت میخونیم هست، ولی با اون نگاه بهش نگاه نشده. خیلی بحث مهم و جالبی و جالب بهتون بگم، اصلا این یکی از نبردهای مهم اهل بیت بر ضد اون جریان در واقع سقیفه و ماجرای بعدی که پیش اومد دیگه. یعنی چی؟ ببینید اونا محور استراتژیشون چی بود از روز اول؟ یه چیزی شما همیشه شنیدید، حدیث سوزی سقیفه و اون فضایی که دیگه اسلام خواست به انحراف بکشه، اصلا روی یه چیزی خیلی تمرکز داشت، اینکه نقل نکنید حدیث سوزی. حالا اونا چیه؟ یه چیزی شنیدید دیگه؟ نشنیدید اینا رو؟ شنیدید دیگه، حسبنا کتاب الله و بعد حدیث ها رو نذارن و بعد فلان و بعد، اینم یه سال دو سال نبوده که، یه سالهای سال ادامه داشته. خب اهل بیت مقابله این چیکار کردن؟ اهل بیت هم نشستن گفتن دیگه حالا حکومت اینجوری میگه و ما دیگه چیکار کنیم؟ ما دیگه، ما که نمیتونیم که، اگه مردم اومده بودن میشد، ولی حالا که نیومدن ما دیگه باید بریم گوشه. فکر نکنید مثل بعضی از آخوندا که تا یکی بهشون میگه بالا چشت ابروی سری میرن تو خونه شون و دیگه خلاص. نه، اهل بیت کلی کار کردن. یکی از مهمترین کارا اینه که یه فرهنگ خاصی رو تو شیعه جا انداختن، اونم فرهنگ کتابت بوده. ما شواهدی داریم که چقدر خود زمان خود رسول الله، خصوصا شخص امیرالمومنین و کسایی که توی جریان بودن، چقدر اهل نوشتن بودن و مثلا این سنت ادامه پیدا کرده. مثلاش کجا؟ زمان حکومت امیرالمومنین یه عده‌ای بودن اصلا کاغذ به دست، حضرت که خطبه میخوندن خطبه رو مینوشتن. یعنی شیعه از اون روز اول استراتژی میراث مکتوب تو دستور کارش بود و این میراث مکتوب خیلی محکم کرده در واقع سند احادیث شیعه رو و پایه سازمان روایت شده، که اصلا یه سازماندهی منسجمی اهل بیت بین اصحاب کردن که روایات ما اینجوری محکم به دستمون رسیده. حالا اینجا با این روی کردن نمیخواد بپردازه، اینجا داره میگه دلیل و حجیت خبر الواحد من از سنت. یعنی آقا دوباره سوالو میگیرم، اون سوال خبر واحد، که آقا ما یه روایتی داریم، بیشتر روایات ما هم اینجوری هست. چجوری هست؟ متواتر که نیستن، غیر متواتر هست، یعنی خبر واحد هست. یعنی چی؟ یعنی پیشورد اینه که بیشتر روایات ما زن آورن، علم نمیارن. ما با اون بحث سازمان روایت میخواییم بگیم اتفاقا نمیگم بیشتر، ولی خیلی از روایات ما چی هست؟ علم میاره. حالا علم هم نیاره دیگه، اطمینان میاره و اطمینان هم ملحق به قطعه، به خلاف مرد مزفر که سعی کرد اصرار کنه اطمینان ملحق به زن. من البدیهی انه لا یصح الاستدلال على حجیت خبر الواحد به نفس خبر الواحد فانه دور ظاهر. این اولش داره یه اشکال عامی رو برطرف میکنه، میگه آقا ما که میخواییم به خبر واحد از سنت استدلال کنیم، واضحه که نمیخواییم یه سری خبر واحد بیاریم بگیم آقا تو این خبر واحد ها گفته که به خبر واحد عمل بکنیم. معلومه که این نمیشه، چون تازه میخواییم خبر واحد رو از اینا استدلال بکنیم. خب این که معلومه. بل لابد ان تکون الاخبار المستدل بها على حجیتهی معلومت از صدور من المعصوم. چجوری معلومت از صدور باشه؟ اما به تواترن او قرینتن قطعیه. خبر واحد الان به این محل بحث ما سر خبر واحد غیر محفوف به قرینه است دیگه، درسته؟ اگه بخوای حجیت اینو ثابت کنی باید بری سراغ اون یکی دسته های که یا خبر متواتر باشه، اینجا که نمیشه قرینتن قطعیه. شما بنویسید یعنی چی؟ یعنی خبر واحد، یعنی چی؟ خبر واحد محفوف دیگه. بالا هم که گفت من البدیهی انه لا یصح الاستدلال علی حجیت خبر واحد به نفس خبر واحد، اونجا یعنی چی؟ یعنی استدلال علی حجیت خبر واحد، خبر واحد غیر محفوف به نفس خبر واحد یعنی چی؟ اونم دوباره یعنی غیر محفوف، یعنی نمیشه که جفتش غیر محفوف باشه، بلکه یا باید محفوف به قرینه باشه یا متواتر باشه. که البته ببین فضای اینا چیه؟ فضای اینا اینه که آقا کمتر روایتی هست که متواتر باشه یا محفوف به قرینه باشه، ولی تو این کمترا خوشبختانه روایاتی هست که داره حجیت اون بیشترا رو ثابت میکنه. بیشتریا چیه؟ خبر واحد غیر محفوفه، ولی خوشبختانه تو این کمترا، کمترا یعنی اونایی که متواتر باشه یا محفوف باشه، روایاتی ما پیدا میکنیم که حجیت اون غیر محفوفا رو هم ثابت میکنه. ما عرضمون چیه؟ ما عرضمون اینه که اگه در واقع به واقعیت های تاریخی فقه روایت شیعه نگاه بکنید، اتفاقا بیشتر روایت شیعه چی هن؟ یا متواترن یا محفوف به قرینن. بله حالا یه تعدادی میمونه اونجا، بچه های رو توضیح بدیم انشاءالله. ولا شک فی انه لیس فی ایدینا من الاخبار ما هو متواترون به لفظه این فی هذا المضمون. میگه آقا ما خبر متواتر اینطوری نداریم که بیاد خیلی واضح بگه که آقا ببین، بیاد واضح چی بگه؟ بگه خبر واحده غیر محفوف حجت است. خیلی خوب بود همچین روایتی داشتیم دیگه، راحت بودیم، مثلا دیگه علم اصول خیلی لازم نبود. اهل بیت یه دور علم اصول رو میگفتن، ما دیگه راحت بحثی که آقا رضیا چی میگه، ناینی چی میگه، از اینا نداشتیم. آره ولی خب حالا چرا اهل بیت نگفتن؟ حرفایی هستش که آقا خب بلا شک فی انه لیس فی ایدینا من الاخبار ما هو متواتر به لفظه فی هذا المضمون و انما کل ما قیل هو تواتر الاخبار معنا فی حجیت خبر الواحد. میگه اون چیزایی که گفته شده که اینا تواتر اخبارن، نه تواتر چیه؟ معنویه. حواستون هست معنوی چی بود؟ یادتون کجا توضیح دادیم؟ تو هم قسمت تواتر اینو دیگه توضیح دادیم. یا با تواتر معنویه، تواتر لفظی نیست. تازه اذا کان ثقتا مؤتمنا فی الروایه. این چیه؟ اذا قید چیه؟ ها؟ قید اون خبر واحده دیگه، یعنی خبر واحد وقتی که چی باشه؟ اون راویانش ثقه باشن، مؤتمنا فی الروایه. حالا اینو برای چی گفته میبینید؟ یه سوال مهمی ما داشتیم، دقت بکنید. الان ما همه بحثمون رو اثبات حجیت خبر واحد فل جمله است. فل جمله، نه اینکه حالا هر خبر واحدی بود حجت باشه، نه فل جمله حجته. حالا کیا باید ببینیم چی به دست میاد. مثلا از آیه نبأ چی به دست اومد؟ بر فرض که اونو قبول کردیم، تو آیه نبأ معمولا قبول میکنن، حالا معمولا که میگم این زیاده، آیه نفع کمتره. آیه نبأ یه واژه‌ای توش داشت خیلی مهم بود، فاسق. انجاکم فاسقون، یعنی ما قبل خبر غیر فاسق رو باید بپذیریم. حالا فاسق کیه که غیر فاسق چی میشه؟ یعنی ملاک و خبر آیه نبأ برد رو غیر فاسق. حالا باید ببینیم تو این روایات ملاک رو چی میبره. میبینید ملاک رو میبره رو ثقه بودن. ما یه واژه یعنی ملاک غیر فاسقه که از آیه نبأ به دست میاد، ملاک ثقه بودنه که از این روایات به دست میاد. بعضیا گفتن ملاک عادل بودنه، یعنی اون راویا. قرار نیست که هر خبر واحدی رو که بپذیریم، فل جمله میخوایم حجیتش رو ثابت بکنیم. حالا فل جمله یعنی چی؟ یعنی آقا یه قیودی باید اون راویا داشته باشه. هر کسی نقل کرد نه، کی آیه نبأ میشه میگه غیر فاسق باشه، این روایات اینجا میگه مثلا ثقه باشه. ولی امروزه شما یه چیزی میشنوید از بعضی از علما، مثلا آقای خویی و اینا، چی میشنوید؟ این که باید امامی باشه، عادل باشه. بعد عادلم حالا چجوری تفسیر کنن؟ اینا رو باید ببینیم به دست میاد یا نه. واضحه دیگه چجوری فضای ورود و خروجش. میگه کما رأى شیخ الحر صاحب و وسائل. یکی از جایی که این روایاتو میتونید پیدا کنید میدونید کجاست؟ الان شما بر فراز زحمت تاریخی 1200 ساله علما قرار دارید. نمیخواد خودتون برید تک تک روایاتو از جاهایی بگردید. خیلی‌ها این زحمت‌ها رو قبل ما کشیدن. یکیش مثلا خیلی‌ها کشیدن، یکیش هم شیخور که دیگه سعی کرد اینا رو جمع کنه. در واقع باب قضاوت تو کتاب شیخور، کتابش چیه؟ شیخور کتاب معروف وسائل دیگه. شیخور جزء اخباریونه، جزء اون در واقع اواخر اخباریون هم هست که شاگرد علامه مجلسی شیخور. شیخور توی وسائل سعی کرده تمام روایات مربوط به فقه رو بیاره، درسته؟ اما یه بابی هست تو وسائل، باب خیلی مهمیه تو بحثای در واقع اصولی. چه بابیه؟ باب قضاوت. باب قضای باب فقهیه، درسته؟ شما میگید قضاوت چه ربطی داره به اصول و اینا؟ حالا هم توضیح میدم. قضاوت یه باب فقهیه، درسته؟ برای خودش هم روایاتی داره و بحثایی داره. یکی از بحثایی که ذیل قضاوته در واقع اینه که قاضی کیه، صفات قاضی چیست. قاضی مثلا باید فقیه باشد، چی باشد، چی باشد، درسته؟ شیخور اونجا سعی کرده یه مجموعی از روایاتی که مرتبط با صفات قاضی و خیلی چیزای مرتبط با اون رو بیاره. مثلا اصولیون میگن قاضی باید چی باشه؟ معمولا میگن قاضی باید چی باشه؟ مرد باشه. اون که مهمه برای اخباریون چیه؟ مجتهد دیگه. اخباریون میخوام میگن آقا این مجتهده یعنی چی؟ شیخور اخباریه. میخواد زیل اونجا یه توضیحات بده آقا مجتهدی که اصولیون میگن لازم نیست، طبق روایت یه چیزای دیگه لازمه. به خاطر همین باب قضا تو وسائل به طور خاص کجاش؟ باب صفات قاضی خیلی مهم میشه. یعنی یه جایی میشه که مثلا شیخور خیلی حرفا رو میخواد اونجا بیاره و عملا اجتهاد رو میخواد بزنه بر اساس روایات و اینا. به خاطر همین شما بحثای اصولی اونجا زیاد پیدا میکنید. شما میگید مجتهد کیست؟ کسی که چه علمی بلد باشه؟ خیلی علما. ولی اون علمی که حساسه بر اخباری اون چه علمیه؟ اصول، رجال، چند تا علم اینا خیلی بهش حساسن. میخوام بگن اینا لازم نیست طبق روایات. اونجا شما حرفای زیادی پیدا میکنید مرتبط با بحثای اصولی. حالا مثلا یکی از حالا چه نفع چه اثبات، میخوام بگم یه گنجینه ای شده باب در واقع صفات قاضی. به خاطر همین یکی از جاهایی که حالا تو این بحث خاص خبر واحد حجیتش از طریق روایات جمع شده، همون چیه؟ کتاب وسائل ذیل باب قضا صفات قاضیه. ربطی نداره در نگاه اولا، ولی وقتی ببینید اونجا خلاصه خیلی جای مهمیه. بحثای مربوط به خیلی بحثای دیگه اصولی اونجا میتونید پیدا کنید. بحثای مربوط به ولایت فقیه میتونید اونجا پیدا بکنید. خیلی چیزا میتونید پیدا بکنید. چیزای جالبی داره. البته خب با نگاه اخباری اشتباه خودش تبدیل کرده ها. یعنی یه جوری یه شبه تحریفی هم تو بعضی روایات هست. مثلا اگه اشتباه نکنم همونجاست که ایشون 80 خورده روایت میاره میگه آقا اینا دیگه کسریه در عدم حجیت ظواهر قرآنه. ببین چون اخباریون با اصولیون دعوا دارن سر ظواهر، ایشون میاد مثلا اون بحث و روایاتی میاره که بگه نه حرف ما اخباریون درسته، درسته که هیچ کدوم از اون روایات دلالت بر مطلوب ایشون نداره. میخوام بگم این مشکلاتو داره، ولی خب این که روایات جمع اونجا این خوبه. میگه که کما راهو، حالا شیخور که اینا رو جمع کرده تو وسائل، نظرش چیه؟ نظرش اینه آقا این روایات از جهت سند متواتر معنوی هست. واضحه؟ میخواد بگه که از این جهت ما مشکلی نداریم. واهزهی دعوت غیر و بعیدت، میگه این ادعای شیخور که اینا تواتر معنوی دارن بعید نیست. فان المتتبع یکاد و یخت و جاز من به تواتر الاخبار، میگه کسی که تتبع کنه در روایات با این سوال که آقا آیا خود روایات به ما گفتن به خبر واحد عمل کنیم یا نه، میگه یکاد و یخت، یه نزدیک دیگه قطع پیدا کنه به تواتر اخبار در این معنا. چرا ایشون میگه یکاد و یخت؟ چرا یکاد میاره؟ یکاد یعنی چی؟ یکاد و یخته یعنی قطع نیست ولی نزدیک قطعه دیگه، یعنی چی؟ یعنی اطمینان. ایشون میگه این بعید نیست این دعوای شیخور، و کسی که تتبع کنه اطمینان میاره به تواتر اخبار. خب ما باید چی به ایشون بگیم؟ بگیم خودت که میگه اطمینان ملحق به شک، خب شک دیگه به دردت نمیخوره. پس ایشون راهی نداره چیکار کنه؟ بگه بل چی بگه؟ یه بل یه بالفعل متواترتون. واضح این بل از کجا میاد؟ یعنی اون یکاد و یخته اینا رو کی میگه؟ مثل ناینی میگه که پاورقتونم آورده، ناینی میگه آقا ما اطمینان میاریم. چرا ناینی راحت میگه اطمینان میاریم؟ چون اطمینان رو اینا ملحق به چی میدونن؟ ناینی، به قط. در نتیجه اطمینانم بیاره همون حالا باید توضیح بدیم سره، ولی مرحوم مظفر چون اطمینان رو حق به زن کرد اینجا باید این بلو بگه. بل یه بالفعل. چرا اینو میگه؟ پس بنویسید، چون خود مرحوم مظفر در واقع اطمینان رو ملحق به چی میکنه؟ به زن میکنه، در نتیجه به دردش نمیخوره، باید بگه نه آقا بالفعل اصلا حتما، نه اینکه یکاد و یخته، بلکه حتما بالفعل قطع میاره. خب این کاری که ایشون داره تو اسناد اینا انجام میده، ولی حالا میخواد وارد بشه که قد ذکره و قد ذکره شیخ الانصاری توائف من الاخبار. میگه آقا شیخ انصاری تو رسائل، میبینید الان اینجا همش یه واردشون حاضر به شیخ انصاریه، ما گفتیم آقا این بحثا رو شما برید تو همون رسائل مفصل بخونید دیگه، اینجا خلاصه همونا رو آورده. میگه شیخ انصاری در رسائل توائفی از اخبار رو نقل کرده که البته شیخ انصاری هم از مثلا شیخور خیلی استفاده کرده، ولی نه لزوماً اون ترتیب شیخور یا اون نتیجه‌ای که گرفته اوورده، چون میدونید که شیخ انصاری بعد شیخور رو دیگه حواستون هست، یا شیخور تو زمان اخباریونه، تازه بعدش وحید میاد تا برسه به شیخ انصاری. میگه یه سلو به انزمام بعضا الا بعضن العلم به حجیت خبر الواحد. علمو چرا میاره؟ میگه اینا رو که چیز میکنیم علم میاره، قطع میاره، چون ایشون نمیتونه مثل استادش ناینی بگه اطمینان. واضحه؟ میگه علم میاره به حجیت خبر الواحد الثقه که المأمون من الکذب فی الشریعه باشه و ان هذا امر مفروغ عنه عند آل البيت. میخواد بگه از این روایات برداشت میشه آقا اینا یه امر پذیرفته شده این از اهل بیت بوده، یعنی یه فرهنگی بوده. حالا حرف اینه که شیخ انصاری هم میگه اینا علم میاره یا شیخ انصاری میگه اینا اطمینان میاره؟ ایشون که اینجا یه جوری داره میگه انگار شیخ انصاری داره میگه قطع میاره دیگه، درسته؟ حالا صبر کنید جلوتر ببینیم چی میشه. میگه و نحن نشیر الی هذا توائف علی الاجمال. میگه من این چیزایی که شیخ انصاری مفصل گفتن اجمالی میارم. حالا ولد طالب، کسی که خیلی پای کاره، خودش رجوع کنه ان یرجع الی الوسائل. چرا وسائل؟ تازه کتاب القضا توضیح دادم دیگه، وسائل یه کتاب فقهیه فلانه، ولی خاطر نکات تو باب در واقع صفات قاضی این حرفا رو پیدا می‌کنید. یا به رسائل، رسائل شیخ انصاری رجوع کنه. حالا شما رجوع میکنید مفصل، پدرتون هم در میاد، سال بعد وقتی رسیدید به قسمت خبر واحد رسائل مفصل شیخ اینا رو میاره اونجا، میشالله میخونید اونجا دیگه، بعد بخونید اونجا دیگه رد نکنید. ما هم رد نمی کنیم، ما هم میخونیم، ولی حرف اینه که تو جنبندی میزنیم حرف مهمی. للاطلاع علی تفاصیله، حالا میاره طائفت الاولا. دسته اول از روایات چیاست؟ ببینید وقتی روایاتو میارن دیگه سند و اینا رو نمیارن. چرا؟ میگن آقا در واقع مجموع اینا رو که جمع کنی تواتر متواتر، ببین اینا تواتر لفظی ندارن، یعنی جوری نیست که بگیم کلی آدم مثلا 50 نفر اومدن یه روایتو نقل کردن، روایتش هم قشنگ داره به ما میگه چی؟ میگه مثلا خبر واحد غیر محفوظ حجت است. با همچی روایتی که نداریم. تواتر معنویه. تواتر معنویه یعنی چی؟ یعنی یه معنایی بدون اینکه لفظ چیز باشه مشترکه. الان ما روایاتو بخونید شما ببینید خیلی تواتر معنوی هم نیست. مثلا یه روایاتیه، یه لوازمی اینا دارن ازش میگیرن، اون لازمهه مثلا چیو میرسونه؟ اون لازمهه حجیت خبر واحد و انگار حجیت خبر واحد مثلا پیش‌فرض است بعضی جاها، یا بعضی جاها لوازمه مثلا اون حرفه. خب ما خوندیم که آقا به همچین چیزی یه کسایی یه اصطلاح دیگه به کار میبرن، تواتر اجمالی. به خاطر این مرحوم مظفر خودش یه پاورقی آورده، اگه ببینید همون صفحه قبل، البته میگه نه، میبینید پاورقی مرحوم مظفر رو صفحه 438 پاورقی حالا به کتاب ما میشه 4، که میگه آقا صاحب کفایه تواتر معنوی هم حتی براش واضح نبوده. میبینید؟ یعنی قبول نداشته روایات تواتر معنوی حتی دارن. و انما اقصى ما اعترف بهی، اون چیزی که صاحب کفایه بهش اعتراف کرده اینه که انها متواترتون اجمالا. اینجا این چیشون واژه اجمالا و تواتر اجمالی و اینا رو میاره. حالا ادامهش رو کنید. مرحوم مظفر میگه غرض صاحب کفایه از تواتر اجمالی چیه؟ و علم به صدور بعضها انهم یقینا، یا بعضی از اینا از ائمه نقل شده دیگه اجمالا. حالا آیا منظور تواتر اجمالی اینه؟ ایشون داره اینجوری معنی میکنه که آقا مثلا 100 تا داریم، از این 100 تا حالا یکی دو تاش دیگه حتما نقل شده دیگه، یا نه داریم که آقا اجمالا این 100 تا توی یه نکته مشترکن. تو چه نکته ای؟ تو حجیت خبر واحد و در مجموع هم یه تعدادی، یعنی که میگم اینم نکته مهمیه. البته مرحوم مظفر چی میگه؟ میگه و تسمیت و ذالک به تواتر مسامحتون ظاهره. این نشون میده که مرحوم مظفر خبر مرحوم مظفر تواتر اجمالی رو قبول نداره. به تبعی کی؟ اگه یادتون باشه اونجا عرض کردیم نایمی هم قبول نداشت این اصطلاحو، ولی مثلا آقای خویی قبول داشت و حالا اون بحثایی که تو تواتر اجمالی هست که البته خیلی هم واضح و روشن نیست. به خاطر همین تو بررسی روایات خیلی نمیان سند و اینا رو بررسی کنن، میان میگن آقا این روایاتی که اینو میگه، روایاتی که اینو میگه، روایاتی که اینو میگه، میگن نگاه کن همه اینا توی هویت مشترکه، تو هویت حجیت خبر واحد. میگه طائفه الاولى ما ورد فی الخبرین المتعارضین فی الاخذ بالمرجحات کالعدل والاصدق والمشهور ثم التخییر عند التساوی. یا یه سری روایات اینطوری داریم. البته ایشون اینجا این روایت رو نمیاره. کدوم روایات؟ روایاتی که میاد میگه آقا اگه دو تا خبر مثل روایت عمر ابن حنظله، یادتونه میومد میگفت اگه مثلا این دو تا با هم اختلاف داشتن چیکار کنیم؟ میگفت برو سراغ عدل، اصدق، فلان و این حرفا. ایشون روایت رو اینجا نمیاره، میگه ولی همین که یه سری روایات داریم که داره میگه تو تعارض چیکار بکن، میگه اصلا من خود این روایات و سیعتی ذکر و بعضها فی باب تعادل و تراجیح. راست میگه، وقتی رسیم باب تعادل و تراجیح یه سری از این روایات اونجا میاره. حالا خیلی جلوتر شما یادتون نمیمونه، ولی خب اونجا میاره. میگه میخواد حالا میگه به چه درد ما میخوره؟ خب بله قبول دارم یه سری روایات داریم تو تعارض، میگه این کارو بکن. ایشون میگه بله اولا ان خبر الواحد ثقه حجتون، اگر خبر واحد ثقه حجت نبود لما کان معنا لفرض تعارض بین الخبرین، اصلا معنی نداشت فرض تعارض بین دو تا خبر. آره این جمله رو برام توضیح بدید. چرا اگه خبر واحد حجت نبود معنی نداشت فرض تعارض بین دو تا خبر؟ چی؟ میدونم نه چه ربطی به خبر واحد داره. میگه لولا ان الخبر، میگه اگه خبر واحد حجت نبود معنای معنا نداشت فرض تعارض بین خبرین. ببین اگه تو روایات گفته بود، ببین روایات اگه گفته بود دوتا خبر واحد تعارض کردن این کارو بکن، حرف ایشون درست بود. روایات گفته دوتا خبر واحد تعارض کردن این کارو بکن، روایات گفته اگه دوتا خبر تعارض کردن، حالا ممکن اون دوتا خبر چی باشه؟ متواتر باشه. ممکن اون دوتا خبر چی باشه؟ واحد محفوف باشه. چرا ایشون داره استفاده میکنه که آقا در واقع اون روایاتی که داره میگه دو تا خبر متعارض عمل به مرجحات بکن، چرا داره ایشون احساس میکنه که خب اون دوتا خبر خبر واحد غیر محفوفن؟ که میگه لولا ان خبر واحد ثقه حجت نبود، معنی نداشت فرض تعارض. یکی بیاد بگه آقا اصلا اون روایات تو فرض خبر متواتر و واحد محفوف به قرینه داره اون حرفا رو میزنه، شما چجور میخواد از اون روایات استفاده کنی که خبر واحد غیر محفوف حتما چیست؟ این غیر محفوف رو بنویسید، این هی از ذهن آدم لیز میخوره. ایشون داره میگه آقا از اون روایات که میگه تو تعارض دو تا خبر این کارو بکن، ما میفهمیم که خبر واحد غیر محفوف حجته. چرا؟ چون ایشون داره میگه اون روایات ناظر به خبر واحد غیر محفوف هم هست. اینو چجوری میخواد ثابت کنه که اون روایات ناظر به خبر غیر محفوف هم هست؟ اون روایات مطلق گفته، مثلا اینکه اون روایات مطلق گفته، گفته مطلق هر خبری. خب این اطلاق گیری وقتیه که شما بتونی ثابت بکنی که تو ذهن اهل بیت یا تو زمان اونا این تفکیک، کدوم تفکیک؟ این که ما یه خبر واحد داریم یه خبر متواتر، واحد هم مثلا محفوف غیر محفوف، یعنی یه همچین فضایی بوده تو ارتکاز اونا، اهل بیت هم که مطلق فرمودن بتونیم اطلاق بگیریم. حالا همه بحث اینه، ما آیا شاهدی داریم که سؤال خبر واحد، حالا اصطلاحش لزومی نداره ها، محتوای خبر واحد، خبر واحد به همین معنا غیر محفوف، تو ذهن اهل بیت تو ذهن اصحاب بوده که حالا سوال و جواب بره رو خبر واحد غیر محفوف؟ عرض ما اینه که نه تنها هیچ شاهدی نداریم، بلکه شاهد بر خلافش داریم. چرا؟ یکی از شاهدها اینه که شیعه تو سال 100-150-200 یعنی اصحاب اهل بیت رساله های زیادی نوشتن تو مباحث اصولی، ولی هیچ کدوم رسالتون فل خبر واحد ندارن، در صورتی که تو اهل سنت مفصل رسالتون فل خبر واحد داریم ولی تو شیعه نداریم. اولین رساله های شیعه فل خبر واحد از کیه؟ از 300 به بعده. که حالا اونم کیه و چیه جالبه، کسایی هم که از معتزله اومدن شیعه شدن اون رساله ها رو نوشتن. حالا میرسیم تو جنبندی. واضح شد پس مشکل کار چیه؟ تو اجمالاً تو دسته اول. حالا مرحوم مظفر چیزی نمیگه، توضیح نمیده، ولی ما بخوایم یکم وجیهش کنیم اینجوری باید بگیم که از نگاه مرحوم مظفر یا یه عده‌ای اینجوریه که آقا خبر متواتر و خبر محفوف نه، نمیتونیم بگیم تعارض نمیکنن، خیلی کمن، مثلا 5% مثلا میگم آقا این همه روایت درباره تعارض تازه 5% از این 5% میگه چقدر با هم میخوان تعارض بکنن، در صورتی که ما روایات مربوط به تعارض خیلی داریم. این هست که ما تو شیعه روایات مربوط به تعارض و حل تعارض زیاد داریم، نه روایات متعارض زیاد داریم. و حواستون باشه روایاتی که گفته در فرض تعارض چیکار بکن خیلی داریم، و اتفاقا بحث تعارض یکی از دغدغه‌های دائمی شیعه بوده. چرا شاهدش شیعه؟ شاهدش دوباره همون رساله هاست. شما برید ببینید ما از سال 100-150-200 کلی رساله تو شیعه، در کلی که میگم حالا یعنی تعداد قابل توجهی رساله تو شیعه درباره تعارض داریم که آقا حدیث متعارض رو باید چی کار کرد. این نشون میده که یه دغدغه یه سوال علمی تو شیعه بوده، واضحه؟ ولی هیچ وقت درباره خبر واحد نداریم. خب حالا این چه ربطی داشت؟ یعنی بخوایم وجیه کنیم این استدلال، اینجوری باید بگیم، بگیم آقا مگه خبر متواتر و خبر محفوف 100%؟ کمن. مگه چقدر از اینا تعارض میکنن؟ خیلی کمن. برای این خیلی کم ما اون همه روایات حل تعارض داریم، پس این قشنگ شد. حالا پس معلوم میشه که خبر واحدم پیش‌فرض اینه که فی الجمله حجت است. حالا ما عرضمون اینه، یعنی میخوام بگم این خیلی دفاع خیلی خوبی کردم، و نمیدونم مرحوم مظفر حتما به ما یه عنایتی دارن از بهش برام یه دعایی خلاصه عاقبت به خیری چیزی، ولی باز جسارتا یه عرضی میکنیم خدمت ایشون که آقا حالا کی گفته روایات متواتر و غیر محفوف کمن؟ من دارم همینو میگم دیگه، وقتی خیر از این دارم میگم اشکال چی دارم میگم، کی گفته کمن؟ کی گفته روایات اگه نگی اگه یکی بتونه یه آدمی، حالا انشالله شاید ما اون آدم باشیم تو جنبندی، بتونه توضیح بده که آقا اتفاقا اکثر روایات در عصر اهل بیت چی بوده؟ متواتر یا محفوف به قرینه بوده. دیگه اصلا از این از روایت تعارض نمیتونی استدلال کنی بر خبر واحد غیر محفوف و اینا. این در واقع بیان اول. خودشون هم میگه لا معنال ترجیح به المرجعات المذکوره و تأخیر عند عدم مرجع کما هو واضح. حالا چی؟ طایفه دوم. طایفه دوم چیه؟ بذار من طایفه دوم بفهم.
محفوف به قرینه و متواتر حالا فرضاً 20% 30% یا حتی 50% باشن، چند درصد خود اینها با اون فرهنگ که تاریخ خود اهل بیت به عنوان یه انسان 250 سالی ببینیم،
خب
اولین چیزی که به ذهن میرسه
چرا تعارض وجود داره؟
یکی چرا اگر هم باشه چند درصدش باید طبیعتاً باید خیلی درصد
چند درصدش چی؟
باید تعارض داشته باشه. اگر ما اینو کلش یه دونه ببینیم، کل اون نور واحد ببینیم،
بله مشکل شما رو باید تو باب تعارض حل کنیم دیگه. چرا در شیعه روایات متعارض وجود داره؟ چون با اینکه کل هم نور واحدن، با اینکه انسان 250 سال است، اونجا توضیح میدیم که تعارض اخبار همش به اهل بیت بر نمیگرده، خیلیاشون به واسطه ها برمیگرده، خیلیاشون هم به فهم غلط فهمنده ها بر، یعنی فکر میکنن این دوتا خبر متعارضه ولی واقعا متعارض نیست. حالا بذارید تو بحث تعارض دیگه، بذارید تو بحث تعارض یا جنبندی دیگه، درسته همون جایی که رسیدیم سر جاش بپرسید، من که من اصل بحثو نگفتم. طایفه دوم. طایفه دوم ما ورد فی ارجاع آحاد الروات الى آحاد اصحاب الائمه علا وجه که یظهر فیه عدم الفرق فی الارجاع بین الفتوا و الروایه، مثل ارجاع الى زرارته به قوله اذا اردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس، که خب این روایت خیلی معروفه و در واقع جناب زراره که از اجلای اصحاب بودن که یشیر به ذلک الی زراره. ببین آقا دسته دوم اون روایاتی هست یه ماورد فی ارجاء آحاد روات الی آحاد اصحاب الائمه، یعنی آقا یه روایتی داریم میگن که آقا شما میخواین دینتون رو یاد بگیرید، میخواین حدیث رو یاد بگیرید، برید از فلانیا بپرسید. فلانیا کیان؟ برید از زراره بپرسید، از نمیدونم فرض کنید بکنم خود اینجا اون روایت یونس هم میاره، آره از یونس بپرسید، من کی بپرسید؟ خب ما بریم از اینا بپرسیم اینا کیان؟ اینا یه نفره، ما میریم از زراره بپرسیم آقا امام صادق چی گفت دیگه؟ خب این یه نفره دیگه، میشه خبر واحد دیگه، درسته؟ درسته؟ نه درست نیست. کی گفته؟ چون محل بحث ما خبر واحد غیر محفوفه، زراره خودش پدر جد قرائنه، یعنی اصلا منبع القرائنه که آقا میری از این میپرسی این خبر واحد محفوف به قرینه است. حالا بخونیم ببینیم اصلا کلن قرینه است، ایشون خودش کلن شخصا قرینه است. چرا؟ آره دیگه بس آی بهجت، مثلا از آی بهجت میپرسی دیگه قرینه نمیخواد، آی بهجت میگه علامه طباطبایی اینو میگه، خب حالا آی بهجت گفت یه نفره این خبر، بابا قرینه چیه؟ قرینه شاه خودم داره، قرینه چیه؟ قرینه اینه که تو اطمینان، تو یقین پیدا بکنی دیگه. شما میگه آقا من یقین پیدا نمیکنم، که چی پیدا میکنم؟ میگه اطمینان. من مظفر سر اینجا میگه من گفتم اطمینان چیه؟ ملحق ببین زن من مظفر اول که اطمینان رو ملحق بزن کرد، من تو جنبندی براتون عرض میکنم، راستش اینه که حالا ایشون دید آقا این بحثی که تو خبر واحد میشه، خب همه که بحث کردن، اگه اطمینان ملحق به قطع باشه که اصلا این همه بحث نمیخواست که، پس حتما اطمینان ملحق به زنده که این همه بحث میخواد. ایشون ترسیده از کثرت مباحث خبر واحد، دید آقا اگه ما اطمینان رو بخوایم حجت کنیم اصلا این بحثا خیلی مطرح نمیشه، پس حتما علما که مطرح کردن حتما اطمینان رو ملحق به زن دونستن. ما به من مصطفی میگیم بابا نترس، وقتی بررسی تاریخی میکنی میبینی که آقا این بحث سوال از اهل سنت وارد شیعه شده، واقعیت فقه شیعه، تاریخ فقه شیعه چیز دیگه ای بوده، فکر میکنم مرحوم مظفر برام یه دعایی میکنه، حالا انشالله که اینجوریه. میگه طایفه دوم ماورد فی ارجاء احاد رو فلان علا وجهن که یت هر فیه عدم الفرق فی ارجاء بین الفتوای و روایه مثل ارجاء الی زراره به قوله اذا ارد تحدیثا فلیک بازد جان یوسف ازای زراره و مثل قوله علیه السلام لما قال له عبدالعزیز ابن المهتدی. حالا یکی اومده از این از حضرت پرسیده که یه وقتای احتیاج میکنم رو به ما احتاج و لست و القاکه، یه وقتای احتیاج بدون هم یه سوالی بپرسم، دینو بدونم، حدیث بدونم و شما رو نمیبینم در هر زمانی. افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، آیا ایشون ثقه هست؟ اینجا واژه ثقه خیلی مهم میشه. آیا ایشون ثقه هست که من برم معالم دینمو از ایشون بگیرم؟ حضرت فرمودن که بله هست. خوش به حالش که اینجوری بود از نگاه حضرت. حالا شیخ یه حرف قشنگی میزنه که بر مظفرم حرفو میپذیره و اینجا میاره. قال شیخ الاعظم و ظاهر و حاضر روایه، میگه ظاهر این روایه چیه؟ اینه که ان قبول قول ثقه کان امرن مفروغن ان. یا این که ما باید قول ثقه رو بپذیریم یه امر مسلمی بوده. اندر راوی فسأل عن وثاقة یونس، حالا پرسیده آیا یونس مصداقا ثقه هست یا نه که لیو رتب علیه اخذ المعالم ان، که اینو مصداق اون هست که حالا من برم طبق اون قاعده کلی که به حرف ثقه گوش بدم. الا غیر ذلک من روایات التي تنسق على هذا المضمون و نحوه. ببین اینجا چی شد؟ اینجا میگه که یعنی چه جوری استدلال کردن؟ میگن آقا خبر واحد غیر محفوف به قرینه رو می‌خواستیم استدلال کنیم، درسته؟ روایات یه این روایات داره میگه آقا اگه ثقه بود میتونی بهش رجوع بکنی. حالا ثقه یعنی چی؟ ثقه یعنی چی؟ ثقه یعنی مثلا راستگوه، شک نداری، مورد اطمینان. آن ببین پا میگم ثقه رو خودتون حستو میره به سمت یه کسی که مطمئنی بهش دیگه. خب اگه مطمئنی اطمینان میاره محفوف میشه یا غیر محفوف میشه؟ مرحوم مظفر اطمینان رو ملحق به زن میکنه که بگه انجام چی میشه؟ غیر محفوف میشه، پس خبر واحد. این بساق خبر واحد است. ولی همه حرف اینه که آقا خیلی ها میگن اطمینان ملحق به چیه؟ به قطعه. در نتیجه این دست روایات میشه روایات محفوف به قرینه دیگه، به درد ما نمیخوره. مگر معنای ثقه رو یکم عوض کنی، بگی آقا ثقه به معنای کسی که حرفش اطمینان میاره نباشه، ثقه به معنای این باشه که آدم خوبیه، آدم بدی نیست. خب حالا آدم خوبیه، آدم بدی نیست، دیگه اطمینان که نمیاره، مگر اینکه بخواد بیاد این کارو بکنه. این نیاز داره ما بریم واژه ثقه رو تو کجا بگردیم؟ تو فرهنگ زمان اهل بیت. که آقا واژه ثقه رو که بین اهل بیت بیان میکردن بین خودشون و اصحاب منظورشون چی بوده؟ که حالا ما تو اون جنبندی میخواییم عرض کنیم که آقا ثقه و اینایی که اینجا اومده باید تو همون فضای فرهنگ زمان اهل بیت فهم بشه که ثقه بودن آخرش به همین معنای اطمینان آور بودن میشه، نه ثقه به این معنایی که بعضیا امروزه میگن فلانی ثقه است، مثلا یعنی امامی عدل فلان است، لزوما به این معنا نیست. اینم دسته دوم، اینم توضیحاتش تا برسیم به دسته های بعدی ان شاء الله جلسه آینده. والسلام علیکم و رحمت الله.